أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلال بر وجوب فحص از عام نسبت به مخصصش، فحص از مخصص عام و اینکه آیا تمسک به عام منوط به فحص از مخصصه یا بدون اون هم جایزه، وجه دومی بود که در کلمات مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی قدس سره آمده بود بر وجوب فحص، و اون استدلاله به ادله یا روایات وجوب تعلم و عدم معذوریت جاهل. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه فرموده بود که این روایات و ادله وجوب تعلم دلالتی بر وجوب فحص از مخصص نداره. در تبیین این جهت فرمود لسان این ادله مختلفه. بعضی دلالت بر وجوب فحص در هیچ جا نداره، برخی دلالت بر وجوب فحص در ما نحن فیه نداره، ولو دلالت بر وجوب فحص نسبت به اجراء اصول عملیه در شبهات حکمیه داره، اما دلالت بر وجوب فحص بعد از اصالت العموم نداره. برخی که اصلا دلالت بر وجوب فحص در هیچ جا نداره، نه نسبت به بحث اصالت العموم نه غیر اون. در توضیح این جهت فرمود این السنه اونیش که به لسان وجوب تفقه در دین، شخص باید تفقه در دین داشته باشه، اهمال نسبت به وظائف نباید داشته باشه. اون چه از این قبیل لسانش، این دلالت بر وجوب فحص در مقابل اصالت العموم نداره، چون مفاد این وجوب اخذ به فقه و شریعته. خب این اصالت العموم ممکنه همین فقه باشه، چون منظور از فقه، فقه احکام واقعی که نیست، منظور از فقه، فقه ولو اعذاره، اون چه عذر و حجت بر شما، مکلف نباید اهمال بکنه، باید اخذ به فقه بکنه. اخذ به فقه، اصل اخذ به اصول عملیه اخذ به فقه. و اصالت العمومی که نمیدانیم شبه حکمیه است، نمیدانیم که آیا حجت یا نه، احتمال داره فقه باشه. دیگه نمیتونید به امر به تفقه نسبت به الغاء اون تمسک کنید، چون مرحوم آزیا و آی خویی میخواستن بگن این میخواد بگه اصالت العموم ملغاست، برید فحص از مخصص و حکم واقعی بکنید. ادله وجوب تفقه مفادش لزوم تحصیل فقهه، فقه ولو فقهی که وظیفه ظاهریه از قبیل اصول عملیه است، تا چه برسه اونی که از قبیل احکام واقعیه، از قبیل اصالت العمومه. خب اگر این گونه است، تمسک به عموم وجوب تفقه بر عدم فقه بودن اصالت العموم دوریه. شما میگید بعد از اصالت العموم باید رفت دنبال فقه، یعنی دارید میگید با این ادله وجوب تفقه الغا شده اصالت العموم. خب در حالی که اصالت العموم اگر محتمل فقه باشه، محتمل حجت باشه، دیگه نمیتونه دلیل حکم موضوع حکم رو الغا کنه. دلیل وجوب تفقه میگه تحصیل فقه لازمه، اما چه چیز فقهه چه چیز فقه نیست و چه چیزی رو میخواد از فقه بودن الغا بکنه نفع بکنه، دلیل وجوب تفقه نسبت به این قاصره. تعبیر آقای صدر اینه که دوریه. تعبیر دیگری که ازش میشه کرد اینه که خلاصه حکم متعرض موضوع خودش نیست، تفقه وجوب تفقه موضوع وجوب تفقهه، اما فقه چیه؟ شما میگید که این دلیل داره میگه اسارت العموم فقه نیست، هیچ دلیلی متکفل موضوع خودش نفیان و اثباتن نیست. پس ادله وجوب تفقه در دین این دلالتی نمی کنه به این مقدار بر الغاء اصالت العموم. بله اگر از جای دیگری ثابت باشه که اصالت العموم قبل الفحص حجت نیست، خب ادله تفقه میگه چون اون فقه نیست برید دنبال فقه. ولی این خلف اینه که آزیا و آیخوی میخوان به خود این دلیل بر نفی فقه بودنش استناد کنه. و همینطور کلام در مسئله اخبار داله بر وجوب سؤال مثل علیکم ان تسألو، حالا ایشون استدلال کرده به روایت در باب تغسیل مجدور من اصابه الجدری آبله که آب مضر به او بود و طرف به واسطه این غسل جنابت مرد، فرمود که قتلوه قتلهم الله الا یمموه الا سألو یا فیمموه، چرا سوال نکردن از حکم که تیممش بده؟ او رو شستن و با شستن او خلاصه او رو کشتن. خب این لسان هم ایشون میفرماد همینه، لسان امر به سوال هم میگه سوال از فقه واجبه، اما چه چیز فقهه؟ از حالت العموم شاید فقهه دیگه. نگید قاعده اشتغال اقتضا میکنه که تکمیلا لحرفهای صدر درست تا اینجا درست گفته که از حالت الاشتغال میگه که این فقه نیست، شما باید تفقه کنید، باید سوال از فقه بکنید، از حالت العموم یقین ندارید فقهه، قاعده اشتغال اقتضا میکنه باید فحصم بکنید. لا یقال جوابش اینه که این شبهه شبهه حکمیه است و در شبهه حکمیه مجرای قاعده اشتغال نیست، چون من احتمال میدم وظیفه همین مقداره، بیش از این نیست. قاعده اشتغال در شبهات موضوعیه است، نمیدونم نمازمو خوندم یا نخوندم اما یه چیزی رو انجام دادم، نمیدونم بهش نماز صادقه یا نه، اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست که ما حقق فی محله حتی بناهن علا وضع الالفاظ للصحیح، چون اگر من مأمور به نماز صحیحم و نماز غیر صحیح اصلا نماز نیست، بر نگردید بگید خب من اگر شک در جزئیت و شرطیت مصابقه با شک در صدق صلاته و تحقق صلاته پس باید احتیاط کرد، جوابش اینه که قاعده اشتغال اونجایی است که شبهه شبهه موضوعی است، نمیدونم خارجاً اون نمازی رو که وظیفه واقعی است مثلا انجام دادم یا نه، بعد از آنی که وظیفه رو میدونم چیه، اما اونجایی که نمیدونم به این مقدار نماز صدق میکنه یا نمیکنه، خب احتمال میدم تکلیف بیش از این نباشه دیگه، ولذا در جای خودش محقق و محرره از شیخ و غیر شیخ که قاعده بحث رجوع به اصول عملی براءت در دوران عقل امر بین اقل و اکثر لا یفرق بین قول به صحیح و قول به اعم ما نحن فیه من هذا القبیل، تا اینجا درست. بحث رسید به لسان سوم از روایات که متضمن امر به تعلم بود که مفادش این بود که هلا تعلمت یا علا تعلمت، عبدی علا علمت فإن قال نعم قيل الا تعلمت حتى تعمل و این قیل این قال لا که بلد نبودم قیل الا علمت حتى تعمل و این قیل این که تعلم نکرد اعتراف کرد قیل الا علمت. ایشان فرموده این لسان از روایاتم که عمدتاً مرحوم آی خوی آز یا ناظر به اینن فرموده اینم دلالت نمی کنه بر وجوب فحص از مخصص. چرا؟ چون مفاد این لسان اینه که فحص از حکم در مقابل اصول عملیه این مقدار رو اقتضا می کنه، اما فحص در مقابل اصول لفظیه این اقتضا رو دیگه نداره. من نمیدونم آقای هاشمی تونسته اینجا تلقی کنه مقصود آقای صدر، چون منعکس نشده تو کلام این که منظور آقای صدر از این حرف چیه. من تقریب کنم کلام آقای صدر رو. مرحوم آقای صدر چرا این حرف رو میزنه؟ فعلا در مقام اشکال نیستم، در مقام تقریر حرف آقای صدر به ما یمکنه ان یقرر به. ایشون داره میگه این لسان میخواد بگه فحص در مقابل اصول عملیه واجبه، این مقدار رو میگه، اما فحص در مقابل اصول لفظیه مثل اصل عموم و اصل اطلاق ایشون میگه اینو نمیگه. و از کجا این حرف رو داره میزنه ایشون؟ کجای شکم این روایت فرض شد که فحص تعلم در مقابل اصول عملیه نه تعلم در مقابل اصول لفظیه؟ گمانم اینه منظور آقای صدر اینه که مفاد این نصوص این نص یا این لسان اینه که پی علم اصلا نرید شما معذور نیستید، باید پی علم برید. این که برید آسوده بخوابید و اصلا هیچ امری رو دنبال نکنید این ترک تعلمه. شما یه تعلمی بر شما واجبه، اما طبیعت تعلم با تعلم اصل لفظی صادقه و احتمال میدم بیش از این وظیفه نداشته باشم. ترک تعلم رأساً این جایز نیست. این که هیچ علمی رو دنبالش نرم در این معذور نیستم، چون گفته باید یه علمی رو دنبال یک علمی باید بری نسبت به فقه. خب طبیعت با یک فرد صادقه، من اگر دنبال علم به اصالت العموم رفتم دیگه ترک تعلم رأسا نکردم، یه تعلمی رو تحصیل کردم. اما کلام اینه آیا این تعلم کافیه یا بیش از این لازمه؟ اونی که ترک تعلم رأسنه اونجاییست که بخوام اصل ترخیصی رو عملی ترخیصی جاری بکنم، این ترک تعلم رأسنه. اما اونجایی که اصل لفظیه ترک تعلم رأسن نیست، علم و مایی وجود داره. اگر اطلاق امر به تعلم اقتضا نکنه کفایت این مقدار رو، لااقل اینه که نفی کفایت رو هم اقتضا نداره. اونی که امر به تعلم هلا تعلمت اقتضا میکنه اینه که ترک و تعلم رأساً این جایز نیست. اما تعلم به این مقدار کافی نیست، نهایت اینه که این لسان نفیان و اثباتاً متعرض نیست. اگر نگیم لسانش کفایت تعلمه نسبت به اصل لفظی و وظیفه به قول ایشون حکم واقعی، که البته منظور از حکم واقعی در مقابل اصل عملیه و الا اصالت العموم حکم واقعی نیست، حکم واقعی یعنی در مقابل اصل عملی. تو هر بابی عموم داشته باشه، تو معاملات اوفو بالعقود، توی صلات لا تعاد الصلاة الا من خمس، توی صوم لا یضر صائم ما صنع اذا اشترب اربع خصال الاكل والرمس والاكل والشرب والنساء والرمس و حل مجرا. یه عمومو بگیره در گوشاش هم از این به بعد ببنده، چشماش هم ببنده، را بیفته دیگه اعمال کنه. حالا اونم که اصل عملی شرعی، اونم خودش عمومی اشکال نداره، منظور ایشون اصل عملی اصول مثل قاعده قبح قابل بیان اصول عقلی است. ایشون اون مقداری که اخبار تعلم اقتضا میکنه اینه که اهمال تعلم رأسا جایز نیست، اما تعلم تا گاو و ماهی اقتضایی در این نیست، حداقلش این اقتضایی نیست، اگر نگیم اقتضاء العدم است. خب نتیجه این میشه که با این روایات نمیتونید شما اصالت رو عمومم الغا کنی و بگید مفادش وجوب فحصه از مخصصه. پس این حرفم تمام نشد. این نهایت حرفی است که مرحوم آقای سعد قدس سره میتونه بفرماد و نهایت تقریری که از حرف ایشان میشه، بیش از اون مقداری که آقای هاشمی تقریر فرموده، فرمایش ایشون رو ما دیگه به منتهای ما یمکن ان یقرر حرف ایشون رو تقریر کردیم. و ما هم در دوره قبل همین حرف رو زده بودیم به مرحوم آزیا و مرحوم آقای کویی، حالا یا حرف ایشون رو دیده بودیم و این حرف رو زده بودیم، یا به نظر آمده بود و موافق آقای صدر این حرفو در دوره قبل متعرض شدیم، ولی به نظر آمد در این دوره که این حرف ناتمامه و حرف مرحوم آزیا و آقای خویی تمامه. چرا؟ سرش اینه، اون چه مفاد این نص و این روایت معتبره مسعده است که مروی در امالیه و شاید این مضمون در برخی از روایات دیگر هم باشه، الا تعلمت عبدی فتعمل، مستفاد از این مضمون اینه. خوب دقت کنید، این که هر کجا ترک عمل اتفاق افتاده و ترک عمل ناشی از جهل و عدم تعلمه، عبد معذور نیست. این لسان میگید عبدی الا علمت، فان قال نعم میدونستم، قال الا عملت، اگر بگه نمیدونستم ترک عمل کردم چون نمیدانستم، حلا تعلمت فتعمل. خود این لسان، لسان اینه که عدم علم عذر نیست. و من از شما سوال میکنم، کسی که فحص از مخصص نکرده، عمل به عام کرده و در واقع مخصص وجود داشته، یعنی به عمل به واقع کرده یا نکرده؟ نکرده دیگه. خب حالا بخونید سرش، عبدی الا علمت، طبیعتا عبد میگه لا نمیدونستم، ترک عمل من بخواست چون نمیدونستم، لا لم اعلم. اطلاق این میگه حلا تعلمت فتعمل. علم نداره حجت. نه، فرض اینه، علم بستاق حجت، فرض اینه، این آقا ترک عمل کرده یا نه، ترک عمل به واقع کرده یا نه، از رو حجت قبول، ترک عمل به واقع کرده. فوقش اینه که ترک عمل به واقع کرده چون حجت داشته. ولی ترک عمل به واقعی کرده، ترک عملش ناشی از چیه؟ ناشی از جهله، ناشی از عمل به عامه. لحظه آقای من، ناشی از عامیست که مساویه با جهل و عدم علم به واقعه. بله ناشی از عامه. اما آیا صادقه که عمل او، ترک عمل او ناشی از جهل او به واقعه یا نه؟ یک کلمه یا نه. بستگی داره. یعنی چه بستگی؟ یک کلمه بستگی داره یعنی چه؟ مصادره. آقا این بسن آیا یک کلمه این جواب داره یا لان هم بستگی نداره؟ این آقایی که عمل به واقع نکرده چون مخصص را نمی دانسته، خب این ترک عمل به واقع کرده یا نکرده؟ یک کلمه بیشتر جواب نداره، بستگی داره، جوابش نیست. یک کلمه عمل به واقع کرده یا نکرده؟ بسیار خوب. ولذا این مورد خود این روایت آمده میگه جهل شما عذر نیست. بله اگر به دلیل خارجی ثابت بشه که اصالت العموم حجته، اون وقت میگم خدایا تو خودت مخصصه، اما الا تعلم تا آوردی. درسته من جاهل بودم اینجا، اما خودت گفتی که اینجا جهل عذره، ولذا ادله حجیت هر حجتی اون وقت میشه مخصص این. عموم هلا تعلمت اقتضا میکنه مخصصی ندارد، اقتضا میکنه اصالت العموم مخصص نیست. خوب دقت کنید، من اگر این حرف دفاع داشت خودم اولای به دفاع بودم، چون خودم قبلا این حرفم زده بودم و الان دارم حرفو پس میگیرم. اگر بناس این مکلف در عمل به اصالت العموم معذوره، معناش اینه که جاهل بود، ولی جهلی که شارع اون جهل و عذر قرار داده. بعد باید روز قیامت بگه بله خدایا لم اعمل، چون نمیدانستم. اما نمیدانستم این که تو خود خدا گفته بودی، با این که نمیدانی چشم تو ببند و برو. تو خطاب خود آقای من عجیب در نیاری. تو میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ نمیدونم حجت. آقای من، آقای چرا نرفتی یاد بگیری؟ من بردم قضیه رو رو واقع قضیه اینجا. خوب دقت کنید، بردم روی، نگید که من به وظیفه ظاهریه عمل کردم. من میگم که خیلی خوب، شما به وظیفه ظاهری عمل کردید، به واقع هم عمل کردید اینجا. باریکلا یه لحظه، به واقع عمل نکردم، عدم عمل من به واقع از چه چیز نشأت گرفته؟ نمیدونستم. این میگه هر جا ترک عمل به شیئی ناشی از جهل و ندانستن معذور نیستی. آقای من حتی اگر حجت داری، یعنی اون جایی که حجت داری تخصیص خورده ندانستن. بله خود این داره میگه شما معذور نیستی. شما این ضرورت به شرط محمود برش تحمیل نکنید. این لسان اینه که هر کجا ترک عمل ناشی از جهل معذوریت نیست، اگر یه جایی معذوریت هست چون حجته تخصیص میخوره این. یه لحظه، این تخصیص خب خلاف اصالت العمومه. نگفته هلا تعلمت الا فی المورد الکذایی فمع جهلک لا بأس به ترک التعلم. این مفاد یه قضیه عامیه، خودش این عمومه، ولذا این عموم اقتضا میکنه وجوب تعلم را، مگر مخصصش ثابت بشه. هر کجا دلیل آمد مثل چی؟ خدایا به فتوا عمل کردم، من بدبخت طبق فتوای فلان آقا عمل کردم. هلا عملت، چرا خلاف واقع گرفتار شدی؟ خدایا خلاف واقع گرفتار شدم چون تو گفتی تقلید کن. بسیار خوب، خدا میگه ترک عملتون ناشی از جهله، اما این جهل در این مورد معذوری و لا بأس به ترک عمل به واقع اونجایی که جهل ناشی از تقلیده. تخصیص خود ادله تقلید مخصص هل لا تعلمته. اونی که مفاد این دلیله، خوب دقت کنید، مفادش اینه که اونی که آقای صدرم به اشتباه برده این قسمته که فرموده تعلم ولو تعلم حجت، ولو تعلم حجت. خب میگیم بسیار خوب، قبوله، ولو تعلم حجت. و من که اینجا حجیت رو که نمیدونم، فوقش اینه که چون نمیدونم شما میگید نمیتونم استدلال بکنم برای اینکه حجت نیست. ولی میگم حیف تطبیق این عموم اینه، من حجت رو که نمیدونم، اما واقع رو که میدونم. بعد از آنی که مخصص فرض شد میدونم که عمل به واقع نکردم، میدونم الان احتمال میدم، اما کلام اینه چی؟ آقای من اصول عمل، اصول عملیه رو که میخوام جاری بکنم که اونا که بناست که منوط به فحص اصول عملیه، اونا که هیچ، ماییم و این وجه میخواییم اصالت العموم جاری کنیم اونو بریم آسوده بشیم. خب این اصالت العمومی هم که میخواییم جاری بکنیم نتیجهش اینه که با جهل خودمون فوقش معذوریم. پس من به واقع عمل نکردم، ترک عمل منم به واقع ناشی از جهله، منتها جهلی که بگید درش معذورم. خب کلام اینه که این گفته که تو در این جهل معذور نیستی، چون به واقع که عمل نکردی، ترک عمل به واقعت هم به واسطه ندانستن و جهله. و منم که گفتم تو در هیچ جهلی معذور نیستی، اثبات که نکردی اصالت رو عموم حجته تا اینکه در این جهل معذور باشی. فرضمون اینه دیگه، اگر ما فرض کردیم اصالت رو عموم حجته که دیگه هیچ، تمام شد. فرضمون اینه که نمیدانیم اصالت رو عموم حجت یا حجت نیست، احتمال میدیم حجیتش منوط به فحص باشه. اطلاق این دلیل اقتضا میکنه قبل الفحص شما معذور نیستی. بله بعد الفحص میدانم دیگه حجته، چون ما ورا عبادان قریه، بعد از آنی که فحص کردم و مخصص پیدا نکردم دیگه چاره دیگه جز این ندارم، راه دیگه این ندارم. ولی قبل الفحص موجبی برای عمل به اصالت العموم نیست. به نظر این وجه از کلام مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای کویی قدس الله سرهما حرف تمامی است. و اون اشکالی که در کلمات، حال کلام، در کلام خود ما و کلام آقای صدر به این دو بزرگوار شده بود وارد نیست. نه اینو گذاشتم کنار. بله بله، نمیخوام با اصل عدم حجیت. عالمه به چی؟ به زوری، عالمه به عمومم، عالمه به عمومم، اما علم به عموم که علم به حجت نیست. آقای من یه لحظه، علم به عموم دارم مثل که علم دارم به فن، علم دارم به وهم، اما علم به فن حجته؟ علم به وهم حجته؟ کی میگه اگه حجته که چی؟ تا آقای من چی کجایید شما؟ عام حجت، اگر حجته که اول کلام، نه نه رفع اول، آقای من اول کلامه که عام قبل الفهم. آقای من نه، نمیخوام بگم حجت نیست، اما نمیخوام بگم حجته، چون نمیدونم. بله دیگه هست اب نداره. نه که اگه بخوام برم فحص بکنم، کلام اینه که فوقش اینه که این شما فرض اینه میخواید بگید عموم بدون فحص حجت دیگه.
نه من میخوام بگم شما بگید
آیه، من میخواید بگید
نمیتونید فحص رو تماس بکنید، خود همین روایت اطلاق دارید ازش میگید.
بله دیگه، برای اینکه عمومو که باید عمل کنید، مگه شما میتونید فوق، اگر یک عمومی داره که میگه باید کاری رو انجام بدید، و فوقش اینه که در رفعیت از عموم ترخیصی گفتیم فحص. اما در عموم الزامی این میگه آقا باید فحص کنید، با وجود عموم که میگه فحص کنید چشمیتون رو میبندید میرید کنار. این که دیگه هیچ متوهمی همچی حرفی نزده. بسیار، هر وقت رفتید گشتی و یک جایی پیدا کردید که گفته بود فحص لازم نیست، هنیعن مریعن، گوارای وجودتون. اما فرض اینه که نفحص کردید در اون جهت پیدا کردید و برید بگردیدم پیدا نخواهید کرد.
من بیشتر از قاعده اشتغال
میخواد
چیز برمثابت بکنه، یعنی اینا جزء
مفاد
همین جزء
اشتغال دیگه بیشتر از اشتغال. اما این احتیاط شرعیه، احتیاط شرعیه، میگه باید تعلم کنی و بدون تعلم و بدون تعلم معذور نیستی، واقع و باید تعلم کنی. اگر نبود حجیت خبر واحد شما ترک واقع که کردید معذور نبودید. و لذا هر اماره، خوب دقت کنید، هر اماره مشکوک الحجیتی، به خود این عموم بر عدم حجیتش میشه تمسک کرد. شهرت نمیدونم حجت یا نه، اگر عمل به شهرت کردم و به خلاف واقع گرفتار شدم، روز قیامت به ما گفته میشه الا علمت، میگم خدایا من به واقع عمل نکردم چون واقع رو نمیدونستم، شهرت پاگیر من شد. گفته میشه که خب به واقع عمل نکردی، چرا به واقع نرفتی تا اینکه یاد بگیری و اون واقع را عمل کنی؟ میگم خدای پی شهرت رفتم. خدا میگه که من گفتم چرا به واقع نرفتی، الا علمت، چون هیچ جهلی از شما پذیرفته نیست عذرش. به خود این عموم، بله، هر کجا معذوریت ثابت شد خبر ثقه حجتون، روز قیامت میگم خدای ادله حجیت خبر مخصص علا تعلمته، درسته نرفتم اینجا تعلم نکردم واقع رو، چون صدق العادل داشتم، چون اینجا کن فاسقون بنو این فتبینو داشتم، چون و چون. بله دیگه، این عرض ما در این استدلال، و به نظر این استدلال هم مضافاً به استدلال مرحوم آخوند که سیره عقلا بر عدم عمل به عموم بدون فحصه، این دلیل هم دلیل تام نیست. وجه سومی در مقام بهش استدلال شده بر وجوب فحص از مخصص، که مرحوم آخوند قدس سره با توجه اون وجه رو متعرض نشد و از کنارش گذشت و رد کرد، و اون قضیه علم اجمالی. گفته میشه ما علم اجمالی به وجود مخصصاتی در شریعت داریم، و با علم اجمالی به مخصصات نسبت به عمومات به هیچ عامی دیگر نمیتونیم عمل بکنیم، چون علم اجمالی به الغاء اصالت العموم داریم در عده‌ای از موارد. وقتی که علم اجمالی داریم، مثل که علم اجمالیه به کذب احد الخبرین داریم، دیگه به هیچ خبری نمیتونیم تمسک کنیم بعد از این علم اجمالی. این استدلالیه که شده. این وجه رو تو بعضی از کلمات آوردن به این عنوان که خب علم داریم به ثبوت و مخصصات در جمله از موارد، پس شل میکنه قضیه رو در موارد شبهات بدویه. این منظور این تقریر نیست. منظور این تقریر اینه که من علم اجمالی دارم، چون علم اجمالی دارم شاید این مورد عامی که الان میخوام بهش تمسک کنم جزء این اطراف علم اجمالی و اون موردی باشه که در واقع تخصیص خورده، پس نمیتونم عمل بکنم به اصالت العموم در هیچ چیه. از این استدلال مرحوم آخوند جوابش همونی بود که گذشت، فرمود اصلا این استدلال خروج از محل کلامه. محل کلام ما وجوب فحص در شبهات بدویه است، نه با فرض علم اجمالی. اگر یادتون باشه در تنقیح محل بحث گفت اونجا ما از بابی که به اصالت العموم از باب ظن نوعی و عدم اختصاص خطاب به مشافهین و عدم علم اجمالی و تفصیلی به مخصص در این مورد آیا تمسک به اصالت عموم جایزه یا نه؟ نه در جای علم اجمالی، علم اجمالیش آخون میگه منم قبول دارم. و رضا مرحوم آخون این استدلال از اول خروج از محط بحث فرض کرد، گفت اصلا هیچ بی ربط این استدلال به ادعا و محط دعوا. دیگران از این استدلال، حالا با فرض این که حالا در علم اجمالی داریم، آمدن به برخی از اجوبه دیگر جواب دادن. دو جواب در مقام مطرحه و در کلام آقای صدرم به این دو جواب اشاره شده. یه جواب اینه که آقا من وقتی که علم اجمالی داشتم اول کار، خب بعد وقتی رفتم جمله ای از مخصصات پیدا کردم، در نهایت نسبت به موارد باقی این گونه نیست که علم با این فحص، یعنی فحصی که کردم و مخصصات رو پیدا کردم، اون فحص تام. شما میخواید بگید دیگه تمسک به عام جایزه، دیگه رفتم فحص تام کردم. اشکال شده به این که میدونید شما چاهی کندید بابت خودتون که بعد از فحص هم دیگه به عموم نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که علم اجمالی داشتید، علم اجمالی همه افراد خورد. خب حالا بعضی از موارد علم تفصیلی به مخصص پیدا کردید، در ماعدای اون که دیگه علم بعد به مخصص ندارید، اثر علم اجمالی بعد الفحص باقی خواهد موند. مثل که من علم اجمالی دارم، یکی از این مثلا ده اینا نجسه، بعد علم تفصیلی به نجاست یه طرفم پیدا کردم، این موجب نمیشه این علم متأخر شما دیگه از بقیه احتیاط لازم نباشه. خب شما، خب این علم تفصیلی بعد کارساز نیست. شما خب یه علم تفصیلی پیدا کردید، ولی اون علم اجمالیه قبل شما هنوز سر جای خودشه. شاید اون معلومه بالاجمال شما در ضمن بقیه اطراف باشه. و به تعبیری که ما در بحث علم اجمالی داشتیم، کی علم اجمالی منحل از حقیقتن؟ اون جایی که بعد از علم تفصیلی بتوانید بگویید این همانی. باریکلا حسن، این قضیه شاید 10 سال پیش گفتم، اما آقای اسکندری یادشه، این همانی، اینه که موجب انحلال حقیقیه. این همانی کی میتونید بگید این همانی؟ خب اینم نجس، غیر اینم ممکنه نجس باشه و من طرف علم اجمالی. اینجور اشکال شده به این وجه. خب این اشکال در حقیقت توسعه اشکاله. این معناش این نیست که فحص لازم نیست، این معناش اینه که فحصم کردید مشکلی حل نشد، ولذا در صدد حلش آمدن. که به این که نه آقا، این استدلال استدلال ناتمامیست، به بیانی که انشاءالله خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.